Vale, entendi. آقای دکتر، خیلی ممنون که ما این فرصت رو دادیم که در خدمتتون باشیم. من فقط تاریخ رو بگم، امروز 3 اسفند 1401 جلسه اول در خدمت آقای دکتر احمد رضا جلالی نایبی. خیلی ممنون بازم. خب ما این فصل رو با دوران زندگی شما از کودکی شروع می‌کنیم. سوال اول اینه که بفرمایید در دوران کودکی خود و خاطراتتون بگید و اینکه در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدید.
عرض کنم که من تاریخ تولدم هست 31 مرداد 1330 و در شهر تهران بیمارستان ورجاوند به دنیا اومدم. خانواده من هر شبد که پدرم مرحوم سید محمد رضا جلالی ناینی و مادرم اعظم الملوک مصطفی ناینی، هر دوتا مال ارشبت که متعلق به ناین بودن، و ولی خب تهران اومده بودن. و عرض کنم که پدرم وکیل دادگستری بود و روزنامه داشت به نام روزنامه کشور، صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه کشور بود. یه مدت محدودی هم سردبیر روزنامه باختر امروز بود که هر شب متعلق به پسرخالش بود، که پسرخالش مرحوم دکتر حسین فاطمی. خانواده معمولی متوسطی بود، هر شبد که ما 6 تا برادر و خواهر بودیم. عرض کنم که برادر بزرگترم آقای منوچهر خان که از یه مادر دیگه بودن، و بقیه ما از مادرمون که الحمدلله در قید حیات هم بود. منزل ما در موقعی که بچه بودیم نزدیک میدان بهارستان بود و هر شبد که کوچه خواجه نوری، اونجا یه کوچه دیگه توش میمد. از خاطرات که من یادم میاد که یه سگی بود که توی اون کوچه میمد میخوابید و ما یه مقدار ترس داشتیم که بریم بیاییم. یه همسایه داشتیم که بیشتر با هم ارتباط داشتیم، مرحوم دکتر معید حکمت بود. هر شبد که 2 تا پسر داشت و 3 تا پسر داشت و 2 تا دختر که هر چند وقت بارم هنوز همدیگر میدیم. آخرین دفعه 5-6 سال پیش اومدن منزل ما برای تجدید دیدار و آشنایی. اون موقع تهران نسبتاً خلوت بود و اون منطقه هم آروم بود و عرض کنم که یه حیاتی بود و تو اونجا بازی میکردیم. و من و برادرم که متاسفانه محمود رضا که 2-3 ماه پیش مرحوم شد، خیلی شیطنت میکردیم و سرسرا میکردیم و همسایه ها از دست ما یه مقدار گله‌مند بودن. دوران خوب بود و یه حوضی هم داشتیم و که یه دفعه توش افتادم و نزدیک بود هر شبد که غرق بشم، الحمدلله درم آوردن. و دوران کودکی دوران خوبی بود. اون موقع ها رفت و آمد بین خانواده خیلی زیاد بود. عرض کنم که ما منزل خالمون خیلی یه خاله دارم که در قید حیات که ایشون زیاد منزل ما میمد و میدیدیمش. یه خالم داشتیم که مرحوم شدن، ایشون تو اصفهان بودن، با عموزادگانمونم ارتباط داشتیم و رفت من اومد خانه. خیلی دوران خوب و شیرینی بود. پدر من بیشتر گرفتار کارهای تحقیقاتیش بود و عرض کنم که متشکر کارهای تحقیقاتیش بود و ایشون نویس کار هم تحقیقاتی داشت، نویسنگی داشت، به موازات کارهای حرفه‌ایش که به کارهای دادگستری و تأمین معیشت خانواده. عرض کنم خدمت شما که ایشون از تیپای پدر سنتی بودن، خیلی با محبت بودن و همیشه هدف اصلی و غالب این بود که عرض کنم که ما درس بخونیم، یعنی که سعی کنن که ما را بهترین مدرسه ها بفرستن، همه شرایط فراهم بکنن که ما درس بخونیم. ولی از نظر ارتباط که تو خانواده و تعامل داشته باشیم ارتباطمون کم بود، برای اینکه وقت اونقدر نداشت. یه مقدارم ایشون تیپ سنتی بود و ما بیشتر دوست داشتیم که با مادرم وقت بگذرونیم، برای اینکه بیشتر اوقات ایشون ما رو ارشاد میکرد این کار بکن این کار نکن. ما همیشه میخواستیم کارهایی بکنیم که مورد پسند به اصطلاح پدر مادر نبود و مادر ما خیلی با محبت تعاملمون میکرد. مرحوم پدرم تعامل میکرد ولی آستانه تعاملش کمی کمتر از مادرم بود، بنابراین ما بیشتر با مادرمون وقت میذاشتیم و صحبت میکردیم و تعامل عاطفی و روحی داشتیم. من 6 سالم که بود رفتم دبستان. دبستان ما معرشبت که بود اسم به نام آینده روشن، تو خیابون سعدی بود و من یادم میاد آقای تاها مدیر مدرسه بود، اخوی ایشون آقای تا بهمون کلاس ادبیات درس میداد، البته کلاس مثلا ششم پنجم ششم. خواهر ایشون هم معلم کلاس اول ما بود. یه ناظران داشتیم به نام آقای پروشانی. آقای تا به من لط داشت، برای اینکه هر موقع بازرس از وزارت فرهنگ میومد از بچه سوال میکرد، من جواب سوالاتش رو میدادم و هر شود که به اصطلاح آبرومندی میکردم برای مدرسه. بنابراین خیلی لطف داشت به من و بعدش هم اگر بعض موقع که این بچه هایی که همکلاسمون شلوغ میکردن میخواست تنبیه بکنه، میومد به من میگفتش که حالا این خطکشو بزن رو دستشون. من هم دلم نیومد، خیلی یواش میزدم، بعد میگفت محکمتر بزن. من هم گفتم این کار نمیکنم. بعد میگفت اگه تو نزنی، اگه شما نزنی، من مجبورم برای شما این مجازه اعمال کنم. من هم گفتم بیا بزن. اونم میومد و آروم میزد، ولی فقط میخواست با ایجاد این وضعیت مثلا دیسپلین تحمیل کنه به کلاس. از همکلاسیام یه دقیقیان اسمش بود، نمیدونم کجا سالان، عرض کنم که یه آقای ممقانی بود، اینا یه آقای توتون چیان بود، اینا بودن که یه آقای امیر سلیمانی بود، اینا هم دوره های دبستان من الان تو ذهنم هست. شش کلاس اونجا را تموم کردم، بعد وارد دبیرستان البرز می رفتم. دبیرستان البرزم عرض شد که خیلی محیط باصفا و مجموعه بسیار خوب مدیریت شده و مرتبی بود. البته من اون کلاس هفتم هشتم بیشتر آدم حواسش به شیطونیه و اینه، یه درسی هم میخوند. اینا ادامه دادیم تا هر شبت که دیپلمم رو گرفتم. البته اونجا ما دانشجوی خوبی بودم اما شیطونی هم زیاد میکردم. این مرحوم دکتر مجتهدی یکی دو دفعه ما رو از مدرسه به خاطر شیطونی ها بیرون کرد، ولی بعداً بستر رفتیم چی میگن؟ عذرخواهی کردیم و ما را پذیرفت. و یه دفعه من یادم میاد یه اتفاقی افتاده بود، زور گفته بودن که دبیرستان تعطیله، ما هم که تعطیل شده بود رفتیم فوتبال. دبیرستان البرز یه زمین فوتبال خیلی بزرگی داشت و بازی میکردیم. عرض کنم که منم فوتبالم بد نبود، بازی میکردیم و دیگه دو سه ساعتی بازی کردیم و بعدش با موقعی که تموم شد با دوستان رفتم. موقع خونمون اومده بود خیابون وصال شیرازی، رفتیم خونه. تا موقعی که رفتیم خونه ساعت 5 و 6 بعد از ظهر شده بود، چون که فوتبال بازی کرده بودم لباسم خاکی بود. موقعی که رفتم خونه پدرم دید که گفت آقا این چی شده که انقدر خاکی هست اینو؟ گفتم که فوتبال بازی کردیم. گفت کجا؟ گفتم که دبیرستان. گفت دبیرستان؟ یه مقدار شک برداشته. زنگ زد به مرحوم دکتر مجتهدی، گفتش که من فلانی هم و پسرم هم که از چی میگن دانش آموز کسی هم میآموزه، ما به اصطلاح اسم مفعولشو باید استفاده بکنیم. حالا بگیم دانشجویان دبیرستان شما هست، ایشون امروز با این سر و وضع اومده. گفت آقا ما که امروز ساعت 12 مدرسه رو تعطیل کردیم، ساعت 5 و 6 چرا اومده؟ بعد مرحوم دکتر مجتهدی یه دفترچه همیشه تو جیبش داد، تمام دانشجوها رو دیده بود که مثلا یه غیبت داشتن، غیبتشون کی بوده، اخراج شده بودن به خاطر بی‌نظمی کی بوده. منم یه مقدار اخراج و غیبت داشتم، گفته بود اینا هم اینجوریه. ایشون خیلی عصبانی شده و عرض شود که میخواست بار تنبیه بکنه که مادرم مثلا آرومش کرد و چیز شد، ولی اینم هنوز خاطرش بر من زنده است.
اساتید معلم هایی بودن که خیلی روی انتخاب شخصی تاثیر داشته باشن و شکل‌گیری و علاقتون به این رشته و یا حتی دار همکلاسی ها و حتی تو محیط خانواده و اطراف بودید؟
عرض کنم که توی من یادم میاد که ما تا کلاس 9 درس میخوندیم و بعد از اون باید انتخاب رشته میکردیم. من موقعی که مثلا کلاس 7 و 8 دبیرستان بودم یه پسرمو دارم آقای دکتر اسدالله خان که ایشون بعدها تو دانشگاه آکسفورد دکتراش گرفت، زمینه موضوعش هم ماتماتیکال لاجیک و اینجور چیزا بود، ریاضیش خیلی خوب بود. من میرفتم پیش اونو، خیلی ترغیبم میکرد که به اصطلاح چیزا، من اون موقع مثلا جبر رو خوب یاد گرفته بودم اینا. اما کلاسای تاریخ و طبیعیم رو دوست داشتم و بیشتر به اون سمت رفتم، بنابراین رشته طبیعی رو هر شبت انتخاب کردم. اساتید بودن که جالب توجه بودن، یه آقای یه استاد داشته معلم فیزیک بود، آقای مرحوم آقای معانی. این ایشون خاصیت کارش این بود که این نظریات فیزیکا به یه فرم قشنگی تبدیل میکرد به یک بیانی که ما بتونیم اینا حسش کنیم بفهمیش. توی آزمایشگاه فیزیک هم که میرفتیم ایشون توضیح میداد و این کمک میکرد که شخص بتونه نظریه یا تئوری رو ببینه که پیوند اون با واقعیات و نوع آزمون کردن این نظریات رو ببینه. از این بود برام جالب بود که شخص میفهمید که خب این نظریه که میخونه که چی؟ کاربردش چیه؟ چجوری میتونید شما ببینید که این نظریه را قابل ابطاله یا اینکه قابل تاییده؟ از این بود بر من جالب بود و به یک ترتیبی اثر داشت رو ذهنیت من در مورد موضوعاتی که من میخوام درس بخونم و در تحقیقات بعدی و ادامه تحصیلاتم یک نوع راهگشای ذهنی برام بود. بودن اساتیدی که همچین اثر نداشتن ولی برام جالب بودن. یه آقای کمپانی بود خدا رحمتش کنه که ایشون جب درس میداد و بعد تکیه کلامش این بود که مثلا یه سوال میکرد اگر خوب جواب ندادیم مثلا میگفتش که ابله این جواب اینه. و این مثلا ما منتظر بودیم که به یکی از همکلاسی اونو بگه و بعدا اون روز هی همش بریم اذیتش کنه. دوران خوبی بود و یه دفعه من یادم میاد که کلاس نهم دهم بودیم، بچه بودیم دیگه، توی دبیرستان سیگار میکشیدیم ولی نباید میکشیدیم. یه مرحوم افشار بود، ناظم بود، اومد یهوی ما را مثلا تفش ده نفر بودیم گرفتمون و بعد چیز کرد، بعد گفتن که خب شما اینجوری با این وضعیت نمیتونین بیان مدرسه. ما رفتیم گفتیم که بالاخره اشتباهی کردیم و دیگه این کار نمی کنیم و یه از ما یه تعهدنامه گرفتن و بعدش هم گفتش که زنگ زده بود به منزل که مثلا بیاین این تعیین تکلیف بکنیم. من مادرم نمیذاشت که این اخبار به پدرم برسه، به اینکه پدرم واکنش شدید نشون میداد. پدر من یک کمی سنتی بود و بعد بعضی چیزا رو خط قرمز بود، مثلا سیگار نمیشد، جز بچه بودیم نبود. مادر من میفهمید که خب بچگی کردیم، این کاری کردیم. حالا من خوشبختانه من هیچ وقت سیگاری هم نبودم و نشدم، ولی بچگی بود آدم میخواست اینا اوسیانگری چیز بکنه. بعد آقای افشار زنگ زد و به مادرم گفته بود که مثلا آقا تشریف بیارن، گفته بود نه ایشون گرفتن من میام، ولی ایشون گفته بود که برای تشریف بیارن یه سمینار دود ما میخواییم بذاریم، چون ایشون آذری لهجه بودن میگفتن سمینار دود بذاریم که ببینیم که وضعیت ایشون چیه. از این جور چیزا ورزش میکردیم. من یادم میاد والیبال، خوشم والیبال بازی میکردیم. یکی از هم کلاسی‌ها یا هم دورای ما اون موقع که هنوزم من آقا رو میبینم، آقای صرافان هست، میرفتیم والیبال بازی میکردیم. دوران خیلی خوب بود و چون که خونه ما در حدود مثلا 15 دقیقه 16 دقیقه پیاده راه بود، دیگه دوست داشتیم پیاده راه بریم. اون موقع هم خیابون انقلاب امروزی اسمش خیابون شاهرضا بود و خیابونی بود که پیاده راه پهن داشت، مشجر بود و خیلی خاطره خوبی از اون دوره دارم که میرفتیم میمدیم. موقعی که چیز دیپلممو گرفتم، تازه شروع کردم فکر کردن که میخوام چی بخونم. اون موقع همه میخواستن یا دکتر بشن یا مهندس بشن. من که طبیعی خوندنم علاقه من بود، بعد یکی از این پسرمان آقای دکتر سید علی جلالی، ایشون پزشک بود و اینا، مثلا به من میگفت. بعد دیدم اینکه من این تیپی که برم درس بخونم، برن اتاق عمل و شکم پاره کنم و بدوزم و اینا، این تیپی نیستم. بنابراین گفتم که من میخوام چیز مهندسی بخونم، مهندسی الکترونیک. بعد عرشبت که مرحوم پدرم گفتش که بله شما اگه میخوای اینو بخونی من میفرستمت خارج. منم علاقه من بودم برم، پذیرش گرفتم و رفتم آمریکا. آمریکا که رفتم، من دوم فوریه 1970 میلادی از ایران حرکت کردم و یه شب لندن موندم و با ایرانر، من یادم میاد از فرودگاه مهرآباد رفتیم، اول کجا نگه داشت، اول من اگر یادم بیاد اول مثلا میرفت بیروت، بعد رفت یه جا بود توی آلمان، مونیخ بود، هامبورگ بود، چه بود این، یعنی مسیر ایران ایر این بود، و بعد لندن. یه شب لندن بودیم و فردا سوار هواپیما شدیم و رفتیم عرشبت که آمریکا، واشنگتن دی سی پیاده شدیم که اونجا یه دوره زبان بخونیم و عرض کنم که بعدش بریم دانشگاه.
خب، اگه تو بفهمید که چه دانشگاهی بود، چه رشته‌ای رو انتخاب کردی و این پروسه چه
شکلی بود؟ همین، من به اصطلاح آمریکا که رفتم، اول که اون زبان رو خوندم، بعدش یواش یواش با محیط آشنا شدم. اون موقع دوران جنگ ویتنام بود و تیپ دانشجوها رادیکالیزه شده بودن. منم میرفتم تو این کمپوس ها و این جریانات رو میبینم. یه مقدار من خانواده من سیاسی بودن قبل از انقلاب، من یه ذهنیتی داشتم، ولی اونجا با این شرط دیدم برام جالب بود. خاصیت فعالیت سیاسی تو آمریکا این بود که ترس و واهمه نبود، یعنی که مثلا بگیرنت، برای اینکه کارهایی که مثلا بچه های دانشجو میکردن اکثرشون، نه اینکه همشون، این است که یه راهپیمایی میرفتن، بعد جا میشنن یه سخنرانی میکردن، درس میزدن و بعض موقع یه باندی میومد و موزیک میزد و شلوغش میکرد. خیلی محیط چیزی بود، شورانگیز و چی بگن، بشاشی بود و مثبت بود. این موضوعات منو جذب کرد یواش یواش. بعد از اینکه من پذیرش اولیه مالی یه جای دانشگاه بود توی اوکلاهوما، یکی از همون رفقام گفتم که آقای ممقانی که دبستان بود با هم رفتیم آمریکا، یه مدت هم با هم زندگی میکردیم، اون گفتش که من میخوام برم اوکلاهوما. بعد رفت اوکلاهوما و بعد چیز دیگه برگشت، گفتم چجوریه؟ گفت این شهر کوچیکه با یه مقدار به اصطلاح خیلی از نظر اجتماعی باز نیستن و تبعیضم هست و اینا. من گفتم که من اومدم مملکت، حالا بلندشم برم مثلا جایی که چه میخوام یه جایی باشم که مثلا فعالیت های اجتماعی علمی چیز بازتر باشه. نرفتم، رفتم یک، چون که باید یه پذیرش میگرفتم، سری رفتم یه کالج به اصطلاح دست دومی یه پذیرش گرفتم، یه تم رفتم همون چیز مهندسی الکترونیک درس خوندم. ولی اون موقع تابستون که رفتم چیز، رفتم شهر برکلی و دانشگاه برکلی، کلاسای اقتصاد گرفتم و اونجا هی این مسائل اجتماعی، فعالیت ضد جنگ و اینا برام تو ذهنم سوال ایجاد کرد. یه روز داشتم میرفتم توی این کمپوس دانشگاه، میدم دیدم که چه کمپوس بزرگ و خوش ترکیب و معظمیه. پیش خودم گفتم که چرا ما تو کشورمون اینو نداریم. این سوال پیشم اومد که خب ما باید اگه همچین چیزی بشه، باید این همچین چیزی بتونیم بسازیم. و بنابراین یواش یواش موضوع اقتصاد رو برای من گفت، پس اینا رو یا اقتصاد یا اقتصاد سیاسی که جواب اینا رو میده. به خاطر همین من دیگه اون مهندس الکترونیک رو ول کردم، افتادم دنبال همین پرسش اصلیم و رشته اقتصاد. اونجا به اصطلاح هم تابستون یک کلاس اقتصاد کلان گرفتم و یه استادم داشتیم به نام گریگور، من یادم میاد. اونجا اولین کلاس رو گرفتم و مهندسی و ریاضی چون زبان خیلی قوی نمیخواست راحت تر بود، اقتصاد یه مقدار باید بیشتر. خلاصه اون کلاس رو گرفتیم، ولی دیدم که باید اینا مورد علاقم، دانشگاه سان فرانسیسکو ثبت نام کردم و یکی دو سال اول رو یه مقدار تنبلی کردم و کم درس خوندم و یه معلمی هم بود که آنتروپولوژی درس میداد، یه خانمی بود معلمی که آنتروپولوژی درس میداد و اینا. بعد ما هم علاقه داشتیم، یعنی که نظریه جالبی بود، ولی برنامه های چیز داشت، برنامه های مثلا فرهنگی میذاشت و اینا، ما هم شرکت میکردیم و خیلی هم خوب بوده، از پیشرفت کار ما هم خیلی راضی بود. و آخر سر یه پیپر میخواست و من پیپر رو دیر دادم، یعنی مثلا بعد امروز میدادم فردا دادم. اونم فکر نمیکردم که اینقدر آدم سختی باشه، گفت نه چون باید مثلا جا. گفتم دو ساعت سه ساعت دیر شده این چه، نه یه نمره دی به من داد. بعد من خیلی چیز شدم، البته دو سال اول درس نمیخوندم، بیشتر به خودم میرسیده، بهم برخورد. من اون دو سال اول رو تعداد واحدام مثلا حدود باید من یادم میاد 120 تا باید داشته باشم، حدود مثلا 47-48 تا واحد داشتم. سال بعد چیزه، من نمره هم میفرستادم خانواده بر اینکه دیدن که اون دیه رو، بعد یه نامه نوشتن که مثلا شما باید بهتر میکنن. منم به غیرتم برخورد و اون سال سوم رو من به اندازه دو سال واحد برداشتم با معدل نزدیک 3.8. یعنی که به اندازه دو سال کارا یه سال انجام داده. اون وقت اون سال از دفتر دین دانشگاه اونجا شبیه معاون آموزشی یه نامه تقدیر اومد که شما جزو مثلا، یعنی که یهوی عوض کردم تو این دیگه، تو خط درس خوندن افتادم. بعدش اون سال که تموم شد خواستم ادامه بدم برای دوره دکترا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تو شهر لس آنجلس، عرشبت که رفتم اونجا مشغول شدم. اونجا تعداد دانشجوهای ایرانی هم که از ایران اومده بودن که دکتراشون رو بخونن کم نبود، از جمله اون اشخاص که اونجا بودن آقای دکتر دورکوش هست که ایشون استاد برجسته و بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی هست. من اونجا را به اصطلاح درس خوندم. موقعی که به اندازه کافی واحد گرفتم برای فوق لیسانسم، دوست داشتم که برم جای دیگه که تجربه‌ام بیشتر بشه. اون موقع علاقه زیادی به برنامه ریزی اقتصادی پیدا کرده بود و یه شخصی به نام آقای یوهانسون بود توی سوئد که من عرض شود که میخواستم برم ببینم که میشه با اینا کار کرد. رفتم اونجا، جور نشد. چون که میخواستم که یه دیدگاه مختلفی داشتم، از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی اومدم دانشگاه نیویورک یونیورسیتی. اونجا عرض شود که وارد رشته چیز شدم، یه رشته خط مشی عمومی بود، پابلیک ادمنستریشن، که اونجا مدیریت توسعه یکی از رشته‌هاش بود. دیدم که این برای من که بخوام برگردم ایران میتونه مفید باشه. اونجا را عرشبت که ادامه دادم و بعد میخواستم یه کارم که تموم شده بود تز دکتران بنویسم، میخواستم رساله دکترام در این باشه که یه الگویی برای کمینه کردن هزینه انرژی برای اقتصاد ایران. تو این فکر بودم، برای اینکه یه فوق لیسانس من بود درباره موضوع قیمتگذاری منابع فناپذیر بود، بنابراین وارد این بخش شده بودم که بخش موضوع انرژی و ارتباطش با ساختار اقتصاد و چجوری با توجه به اون منابع گاز و نفت و حاملای انرژی چجوری میتونیم برای یه اقتصاد در حال رشد یه ترکیب بهینه از اینا با توجه به محدودیت‌ها و سرمایه گذاری لازم انجام بده. اون موقع که من اومدم مصادف بود با هر شبت که خیزش انقلابی سال 57 اومده بودم که برم مثلا آمار و ارقام از شرکت گاز جمع‌آوری کنم. موقعی که رفتم اونجا دیدم که تو تظاهرات این ساختمون تخریب شده بود، هر شبت که دیتایی هم نبود. بعد من این وضعیت که دیدم که شاید تو این شرط کنونی عرض کنم که نشه این کار کرد و به اصطلاح این عنوان بلا موضوع باشه. بنابراین اون کار رو ول کردم و دیدم که خب بالاخره این وضعیت که داره تغییر میکنه، یه خیزش اجتماعی هست و اینا، بازم یه توضیح اقتصاد سیاسی شاید لازم داشته باشه یا یه مقدار باید بسیطر موضوع نگهد. بر همین دیگه من نرفتم نیویورک، رفتم اون موقع من میخواستم که ازدواج بکنم، خانومم سابقه منم، ایشون داشت دکتراشو توی شیمی میگرفت در فرانسه، بنابراین من دیگه نمیتونستم آمریکا باشم چیز باشم، بنابراین رفتم انگلیس که بتونم نزدیک باشم اونجا این کار رو انجام بدم.
بفرمایید که با خانمتون چجوری آشنا شدید؟ اینا برام نگفتید.
خانم سابقه من دختر یکی از خانواده‌ای بود که ما باشون رفت آمد داشتیم. برادر ایشون عرشبت که ما دبیرستان البرز هم کلاس بودیم و بعد عرشبت که آشنا شدیم و عرشبت که بعد از مثلا چند سال آشنایی دیگه اون سال میخواستیم ازدواج بکنیم، ازدواج کردیم و این موضوع هم اینجور شد که اگر من برم برگردم دانشگاه نیویورک دیگه از آمریکا اومدم به انگلیس چیز خیلی فاصله است. برای من دانشگاه کنت بود که دانشگاه کنت با فرانسه خیلی فاصله نداشت، یعنی جنوب انگلیس بود، از دریای مانش میرفتیم و خیلی هم مرتب میرفتیم و با هوورکرافت میرفتیم و چون که من تمام کلاسامو تمام واحدامو به اندازه واحدای پی اچ دی برداشته بودم اونجا ارزیابی کردن که شما دیگه لازم نیست کلاس برداری، بعد رساله بنویسی. من به اندازه بیش از یه مثلا کل برنامه پی اچ دی کلاس‌های به اصطلاح پست گریجوییت یا دوره تحصیلات تکمیلی داشتم، بنابراین از اون مشکل چیز نداشتم. دانشگاه هم ارزیابی کرد، ارزیابیشون کرد که ایشون به اندازه کافی واحد داشته، چیزی کم نداره، برای اینکه هم من تئوری و اکنومتریکس و به اصطلاح اقتصاد ریاضی و چند تا رشته مختلف و همه اینا رو واحدار برداشته بودم و با نمره خوبم پاس کرده بودم. بنابراین موقعی که انگلیس میرفتم نباید هر روز سر کلاس میرفتم، باید تحقیق میکردم، یه فصل دو فصل آماده میکردم میبردم پیش ارشبت که راهنمام مثلا بررسی میکرد، میگفت اینجاشو درست بکن، اینجاشو درست بکن، اینش کمه، اونش خوبه. بنابراین لازم نبود که چیز دارم، هر مثلا دو ماه یه مرتبه یه سری اونجا میزدم، یه هفته کارام میکردم برمیگشت. اونجا رفتم و عرشبت که موقعی که تموم شد میخواستم برم بازم ادامه بدم، رفتم آمریکا، شروع کردم درس دادن و بعد توی دانشگاه کالیفرنیا برکلی هم یه دوره پسا دکترا. بعد از اون عرض کنم خدمت شما که وارد دانشگاه شدم و تدریس میکردم و تا اینکه مرحوم پدرم به من یه نامه نوشت که من خرج تحصیل تو دادم، حالا شما باید برگردی به بچه های مملکت درس بدی. من هم خودم همچین میلی داشتم، اومدم سال 1371 اومدم. من اول که اومدم تقاضا کردم برای دانشگاه تهران، مراحل اول تایید کرده بودن، وارد کار دانشگاه تهران شدم، اما یکی دو جام سر زدم، از جمله مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، که من به کار اینجا علاقه من شدم. چرا؟ به خاطر اینکه هم کار نظری بود، هم تحقیقاتی بود میدانی و معطوف به مسائل کشور و این جذاب بود. بعد از یه مدت من خودم منتقل کردم اونجا و الان حدود مالا 30 سال است که اینجا مشغول خدمت هستم و کارهای مطالعات بسیار خوب اینجا انجام داده، دانشجویان بسیار شایسته اینجا تربیت شدن و عرض کنم که تا اینکه امروز اینجا هست.
چه دروسی رو تدریس
میکردی؟ اول که من شروع کردم تدریس، چون اولین کلاسایی که من داشتم کلاسای پایه خرد و کلان بود. بعد من یه مدت اقتصاد مالی هم درس میدادم، بعد از 2 سال شروع کردم درس کلان رو در سطح فوق لیسانس تدریس کردم. رشته هایی که من تدریس کردم اقتصاد مالی، اقتصاد هر شبد که خورده، ولی خورد در بیشتر در سطوح مبانی یا متوسط، ولی اقتصاد کلان در سطح هر شبد که فوق لیسانس و دکترا و اقتصاد پولی. اینا رشته‌هایی است که تخصص من در این قسمته، هم متناسب با تدریسم، کار تحقیقاتی منم در این زمینه هست. ببین من در ایران رو میفرماییم، در ایران من دانشگاه تهران تدریس کردم، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کردم، دانشگاه الزهرا را تدریس کردم، دانشگاه شریف تدریس کردم و دانشگاه علامه طبابی هم تدریس کردم. هم چیز البته من حدود 20 ساله که دیگه جای دیگه تدریس نمی کنم، فقط حدود 20 ساله یا مثلا 17 ساله که دیگه جای تدریس نمی کنم و فقط اینجا. یه حدود 4-5 سالم، 4 سال نیمم من اوپک رفتم اونجا به عنوان یه چیز به اصطلاح یه کاش یه محقق ارشد توی اوپک مشغول کار بود.
بفرمایید همدوره‌ای های شما در دوران تدریستون چه کسانی بودن؟ حالا به خودت اونایی که شما بیشتر باشون هش و نش داشتید.
اول که اومدم دانشگاه تهران آقای دکتر گرجی بودن، آقای دکتر دهیم بودن، آقای دکتر نیکو اقبال بود که هنوزم به این دوستان یا میبینم یا باشون در تماسم، آقای دکتر ابریشمی بود. اما اون دوره کوتاهی بود و بعد اینجا که اومدم آقای دکتر طبیبیان بودن، آقای دکتر نیلی بودن و یا آقای دکتر حبیبی بودن، یه مدت کوتاهی بعد رفتن، آقای دکتر جلالی یه مدت اینجا بودن رفتن، الانم با آقای دکتر فرجادی بودن مدت با ایشون کار کردیم. آقای دکتر فرجادی از دانشگاه نیویورک با هم آشنا شدیم، بله عرض کنم خدمت شما. و بعدن این اساتید جوانتری که اومدن اینجا، آقای دکتر فدایی هستن، آقای دکتر متوسلی هستن، آقای دکتر علمتنی هستن، خانم دکتر یوسفی هستن، اینا اساتید هستن. منم یه سال هاست که یه مسئول مطالعات پولی و ارزی پژوهشکده پولی بانکی هم هستم که اونجا هم عرشبت که همکاران خیلی خوبی داشتم، آقای دکتر فرهاد نیلی عرشبت که بله، آقای دکتر شاپور محمدی بودن، الان هم همکاران اونجا هستن، آقای باستانزاد هستن، آقای خانم دکتر همتی، آقای دکتر هادیان، آقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر ابراهیمی، عرض شود که بله.
خیلی ممنون. خب بفرمایید که اولین کار پژوهشی و ترجمه شما چه بوده؟ کجا چاپ شده و با چاپ اون چه احساسی داشتی؟
با من اولین کار من هیچ وقت کار ترجمه نکردم. اولین کاری که ببینیم مثلا مقاله اینا کار کرده بودم، ولی اولین کاری کرده بودم که روش فکر کرده بودم و فکر کردم که نوآوری داره، یه مقاله بود که درباره این میخواست بگه که این به اصطلاح افت و خیز رشد اقتصادی یا مرتبطش بکنه با افت و خیز یا دوره سیکل رشد و بلوغ و افول بنگاه ها. یه چیزی در مایه نزدیک به ایده شومپیتری با این خیلی رو این کار کردم و زحمت کشیدم اینا. یه همکار داشتیم آقای دکتر صالحی. این آقای دکتر صالحی از موقعی که ما همکار بودیم، یه موقع همکار بودیم، موقعی هم که دانشجو بودیم ایشون UCLA درس میخوند، من USC، و شخص آدم باسواد، آدم فکور، آدم دقیق، ولی یه مقدار زیادی چی میگن سختگیر. من اینا داشتم کار میکردم و نسخه اولش درآورده بودم و اون موقع هم تازه برای پستاکم رفته بودم، تازه اومده رفتم برگشتم آمریکا که میخواستم پستاک، یه دفعه دیدمش و برایش توضیح دادم. ایشون یکی دو تا انتقاد کرد، گفتش که مثلا اینجاشو درست کن، اینجاشو درست کن. دیدم که کامنت های خوب میده، البته یه مقدار هم کامنت های شما شد، یه مقدار در نقد ایشون رعایت انصاف رو نمی کرد، اما نکات خوب من گفت و رفتم یه کمی درستش کردم. بعد یه روز رفتم دانشگاه UCLA، یه پروفسور هاربرگر که خیلی معروف بود اونجا بود، یه روز رفتم اونجا داشت نهار میخورد، منم رفتم و باش صحبت کردم اینا. بعد گفتم که گفت چی کار میکنی؟ گفتم من همچین ایده‌ای دارم. اون همون پیپر رو بهش گفتم، ایده گوش کرد و گفت الان چی کار میکنی؟ گفتم من تازه از خارج اومدم اینجا دنبال کارم. گفت برو پیش خانم فلانی بگو من هاربگر بری. گفتم که مثلا ترم بعد این کلاس به شما بده، مثلا این دوتا کلاس بده درس بده. این فرق داره تا اینکه من به اصطلاح بیام و درخواست بکنم تمام وقت بشم و به اصطلاح تنیر ترک بشم و این، ولی این از این ایده خوشش اومد. من دیدم که نه، این پس یه موضوع جالبیه. یه چیزه تا این فاصله من دانشگاه سان فرانسیسکو گفته بودم که چیز بکنن، اونا زودتر از اونا گفتن آقا بیا شروع کن کلاس درس دادن. دیگه من اونو ولش کردم. اون مقاله هم هیچ وقت تموم نکردم، ولی خیلی روش فکر کرده بودم و امید داشتم که یه حرف خیلی حسابی نو بزنم. متاسفانه تو این چیز به اصطلاح تو این فرایند نشد تکمیل بشه، ولی استنباط من بود که ایده های خیلی خوبی توش هست. هنوزم شاید بخوام روش حالا که اواخر کارمه شروع کنم و روش کار کنم، برای اینکه ایدهش به نظرم هنوز ایده خوبیه. سرعت حرفای من به اندازه کافی هست یا اینکه خیلی کنده؟
نه خیلی خوبه. آقای دکتر، شما مسئولیت های خیلی زیادی داشتید که من تقریبا 17 تا عنوان رو اینجا دارم. من دونه دونه به اختصار میگم خدمتتون، شما اگه لازمه توضیح بدید در باره مسئولیت ها. خب سال 71، از 71 تا کنون که خودتون فرمودید که نقاط هیئت علمی مؤسسه آموزش پرورش در برنامه ریزی
نه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی،
از سال 71 تا برکنون که اینو فرمودید. از شهریور 78 شما شدید مدیر گروه اقتصاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش.
ببینید اینجا مدیر گروهی دو ساله تعریف میشه. من اون موقع یه دوره بوده که دو دوره بوده، بعدش هم حدود تا مثلا 95 اینم دو دورم اون موقع به عنوان مدیر گروه بودم. بله، یعنی که توی دو دوره مختلف من مدیر گروه بودم.
من این تیترا رو میگم، میخوام اگه توضیحی داری، خاطره‌ای داری در روی عملکردتون و اون دوران بفرمایید. اگه نه عبور میکنم میرم تیتر عنوان بعدی.
ببین دوره اول که من شدم، این مؤسسه که من از هفته یک وارد شدم زیر مجموعه سازمان برنامه بود، اما این مؤسسه نوع تحقیقات و نوع نگرشش یه مقدار با مدیران سازمان برنامه که بعداً تغییر پیدا کردن یه مقدار تفاوت پیدا کرد. بنابراین دنبال عرشبت که به دست گرفتن مدیریت اینجا و در جهات طرز فکر حالا خودشون که بیشتر سیاسی بود بوده. ما هم اینجا بیشتر کارمون کارشناسی بود. به خاطر این بعضی موقع ها به اصطلاح یه دورایی بود که سازمان برنامه پشتیبانی میکرد کارا، یه موقع پشتیبانی نمیکرد. یه دوره شد که عرض کنم که گفتن اصلا شما آموزش رو به کلی تعطیل بکن و این برای ما خیلی بد بود، به خاطر اینکه دانشجو پیاده نظام پژوهشه. این خون تازه، این به اصطلاح که میاد تدریس و تعامل با این دانشجوها خودش انرژی ایجاد میکنه. بعد شما این رساله که نوشته میشه، این رساله رو یه رساله خوب، یه کار تحقیقاتی خوبه که یه پروژه به یه مضمونی هست، ولی پروژه متعارف که یه مثلا تامین مالی بشه و انجام بشه اینجوری نیست، ولی به این فرم است و بعضی از این رساله‌های خوبیه، موضوعات خوبی رو مطرح میکنه، به سوالات مهمی پاسخ میده. برای اون دوره که اول که من بودم این مشکل بود که به یک جوری من بتونم این به اصطلاح این گروه ها، گروه اقتصاد رو حفظ بکنم. خیلی از بعد از اینکه به اصطلاح بعد از تو دهه 80 فشار رو ما زیاد شد، بعدن ما را چیکار کردن؟ خواستن با مرکز مدیریت دولتی ادغام بکنن. موقعی که ادغام کردن وقت مشکلات یه مقدار متفاوت شد، به خاطر این است که غیر از این است که متولی ما روی کردش یه مقدار فرق کرده بود نسبت به فعالیت این مؤسسه، که حالا کارهای آموزشی بکنیم کار آموزشی نکنیم، تیپ های تحقیقاتمون چجوری باشه. یه مرکز دیگه هم با اینجا ادغام شده بود. خب اونا هم برای خودشون برنامه داشتن، اهداف داشتن، ما هم اینا داشتیم که چجوری اینا با هم تلفیق بشه، چجوری سازماندهی باشه، چجوری از کل این نیروها به صورت بین استفاده بشه هم مطرح، هم تو این شرط همیشه یه رقابتی برای گرفتن سکان مدیریت و رهبری این مؤسسه هم به یک طور مطرح بود. و چون که همین جوری که گذشت، خصوصا بعد از اینکه بعد از دوران آقای خاتمی و آقای احمد نژاد که تو اون دوره جلوگیری شده بود از فعالیت آموزش ما، من عهده‌دار اون چیز دوره یادم دقیقا نمیاد، دوره اول یا دوره دوم چیزشون، مدیر گروه شبه مدیر گروه هم انتخاب میشن از طرف چی؟ اساتید، و تایید میشه از رئیس به اصطلاح مؤسسه. من به اصطلاح مدیریت از نوع انتصابی نداشته، از نوع انتخابی بود. عرض کنم که اون دوره من خیلی سعی کردم که این گروه از هم نپاشه، برای اینکه خیلی از همکار ما گذاشتن رفتن، و استخدام بکنم نیروهای زبده و متخصص و شایسته رو که جایگزینش بشه. و من فکر کنم تو این زمینه موفق بودم. بعد از یه دوره هم یه رئیس جدید گذاشتن به نام آقای دکتر نجفی خان. آقای دکتر نجفی خان شخص به اصطلاح منطقی و فهمیده بود و دید که داشتن دوره آموزشی مکمل کارهای پژوهشیه، و بنابراین به اصطلاح تو دوره دوم آقای احمد نژاد تونست که به اصطلاح این دوره ها را برقرار بکنه و دو مرتبه فعالیت آموزشی را انجام بده. اون دوره که تموم شد من یه مدت کنار رفتم. اون زمانی که آقای دکتر نیلی دوره دومی که اینجا رئیس شدن، منم یه بعد از یه مدت من بازم از طریق انتخاب همکاران برای دو دوره مدیر گروه شدم. دو سه سالم هست که دیگه من نشستم اتاق خودم درسم میخونم و دیگه جوانای شایسته هستن و مدیریت گروه به عهده دارم.
شما مشاور ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بودید.
من اونجا آقای دکتر اصلی بود که از همکاران ما اینجا بود.
خاطرتون هم چه سالی بود؟
بله من فکر کنم که سال 2005 میشه 1184 یا 85 بود که ایشون شد رئیس همین پژوهشکده چی بود مطالعات بین‌المللی انرژی. ایشون به من گفتش که شما بیا معاون شو. گفتم من ببین من معاون نمیشم چیزی. ایشون نظرش این بود که من یه مقدار تو کارم جدی بودم. بعد به خودم جدی بودنم حرف منو دیگه مثلا یه برنامه ایجاد داشتم سعی میکردم با تفاهم همکاران اگر نه یه مقدار با فشار کار انجام بشه. ایشون هم میگفتش که ببین یه عده هستن اینجا که مثلا کمکارن شما بیا بالاخره یه دیسیپلینی برقرار کن. گفتم به من نمیخوام معاون کسی بشم ولی من چون که شما شخص محترم و فهمیده هستین و اهدافت خوبه بعد من مشاور ایشون بودم. بعد اونجا که بودیم اومدیم رشته‌های مختلف تعریف کردیم از جمله بازارهای مالی انرژی که من خودم مسئولشم شدم. بعد من یادم میاد چند نفر بود که ایشون میخواست بیرون بکنه بهش گفتم که چیه گفت اینا کار نمیکنن. گفتم که تو حالا بذار به مسئله آوردم باشون صحبت کردم. خب اونام یه چیزایی داشتن یه صحبتایی داشتن تفاهم شد و الحمدلله شروع کردن فعالیت کردن و ایشون هم راضی بود و اون دوره پژوهش چیز مطالعات انرژی کارهای خیلی خوب انجام داد. عرض کنم خدمت شما سمینارهای خوب برگزار میکرد. بله من چند سال اونجا بودم و بعد از اونجا با توجه به تجربه من در راه اندازی گروه مطالعات بازارهای مالی انرژی من اوپک رفتم. البته نه به عنوان نماینده کشور. اونجا یه مرید از کارشناساش هستن که از طریق وزارت نفت معرفی میشن. یه عده هم از متخصص هستن که بهشون میگن کارشناس بین المللی. من در به عنوان کارشناس بین المللی چند نفر برای یه کاری تقاضا کرده بودم منم تقاضا کرده بودم رفتم اونجا و عرشبت که من چیز کردم. البته اونجا من گفتم که من اونجا میام تحقیق میکنم نمیخوام کارمند چیز شما باشم. برای اینکه اونجا که رفتم دیدم که از نظر روحی و عاطفی برام سخت اونجا موندن و ترجیح میدادم که اینجا باشه.
سال 77 عضو کمیته تدوین سیاست‌های پولی و ارزی تو برنامه سوم بود.
بله. اون موقع برنامه سوم سازمان برنامه که بود اینجام چون بازوی تحقیقاتیش بود مطالعات پایه‌ای که ازش استفاده میشد که برنامه رو چیز بکنن اینجا عرض کنم که همکاری میکرد با سازمان برنامه این دوتا که مطالعات پایه‌ای بعد از اون سیاست هایی که قابل توصیه بود منباب کارای مطالعاتی انجام شده رو توصیه بکنه. بعدش دیگه مراحل بعدی میرفت تو خود سازمان برنامه و مدیریت سازمان رو و سطح بالاتر تصور کردن که آخر سر چی در بیاد. اون موقع آقای دکتر نیلی معاون اقتصادی سازمان برنامه بود و ایشون اینجا جزو اعضای هیئت علمی هم بودن قبل از اینکه تشریف ببرن دانشگاه شریف. برای موضوعات مختلف یک کمیته تشکیل داده بودن که یه عده از ارشد که کارشناسای دولتی، کسایی که مثلا توی دستگاه وزارتخونه مسئول این امر بودن، مثلا بانک مرکزی، سازمان برنامه، یکی مثلا و یکی دو تا خبره و دانشگاهی. من جزو عضو دانشگاهی اونجا بودم. اونجا یه کمیته خوب بود و کارهای خیلی پیشنهادات خوبی و سیاست های خوبی شد که خیلی هاش توی برنامه رفت. مثلا فرض بفرمان که صندوق ذخیره ارزی، سیاست ارزی، سیاست پولی، و اگر توجه بکنین شما دوره برنامه سوم اگر نگاه بکنین به خاطر شرایط کلی و سیاست اقتصادی بالاترین نرخ رشد و پایین‌ترین بالاترین رشد اقتصادی و پایین‌ترین نرخ تورم رو داشت. بله، من تو اینجا کار کردم و از توش متأسفانه یه کتابی در اومد که مثلا جزو پژوهش‌های پایه‌ای اون بود. بله. بله. ببین اوپک یه ژورنال علمی پژوهشی داشت که من بعد از یه مدتی که اونجا بودم بنا به تشخیص رئیس مدیر چی میگن رئیس اوپک و به اصطلاح مدیران اونجا منو به عنوان عضو هیئت تحریریش قرار داد. البته یه دوره بودم، بعد از یه دوره دیگه
سال 88 عضو هیئت تحریریه مجله فصلنامه اقتصاد انرژی.
بله.
تا کنون
چند دفعه هم تقاضا کردم که من از اونجا خلاص بکنی، نکردن. ولی
خب درباره این مجله هم برامون میفرمایید؟
کدوم مجله؟ من هستم، ولی چون که ازشون خواهش کردم من رو کنار بذارم مدتی همکاریم خیلی ضعیف شده. من الان سردبیر مجله که تو مؤسسه چاپ میشه هستم، عضو هیئت تحریریه دو مجله دیگه هم هستن که بعداً حالا تایتلشون بهتون میگم. ولی الان کار اصلی من سردبیر مجله برنامه و بودجه است که این مؤسسه به صورت انتشارش میده.
عضو هیئت تحریریه مجله اکانومی اند مانی.
مانی اند اکانومی، بله.
88
اونجا یه مجله تخصصی درباره موضوعات پولی، بانکی و ارزی که به انگلیسی چاپ میشه. من عضو هیئت تحریریه یه اونجا هستم.
خب تبدیلی مجله پول اقتصاد.
بله.
پشندهش تا کنون. درباره هر کدوم هم صحبتی دارید بفهمید من این رو میگم.
صحبتی که من بیشتر در مورد همین مجله برنامه بودجه است که
بله. عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های بازرگانی از سال 75 تا 82 بودی.
بله. دیگه یه دوره ای بود و عرشبت که بعدش هم کنار رفت.
عضو هیئت تحریریه مجله برنامه و توسعه آه.
آه. ببینید این برنامه و توسعه مجله بود که در دهه 70 تا اوائل 80 یا اواسط 80 ادامه داشت. بعد از یه مدتی که اینجا یه مقدار فعالیتاش کند شد، اون مجلم اعتبار وزارت علومش از دست داد و بعداً این مجله برنامه و بودجه جاش اومد.
عضو هیئت تحریریه مجله برنامه و بودجه.
بله.
سال 76.
بله. الان هم یه دو سالی است که سردبیر هم اون مجله.
بله. خب درباره عملکرد این مجله، فعالیت‌هاشون،
این مجله رو عرشبت که ما سعی کردیم یه مجله باشه که معطوف باشه به مسائل اقتصادی، موقعی هم که وارد سایتش میشیم دقیقا بگیم که این مجله چه موضوعات یا در اولویتش هست. بدونی که مجلاتی که از وزارت علوم امتیاز میگیرن باید مجلات تخصصی باشن. ما یه مجله تخصصی اقتصادی هستیم. البته اسم ما برنامه بودجه است، چندین دفعه مراجعه کردیم که اسمش رو تغییر بدیم، اما رؤسای قبلی مؤسسه تایید نکردن، ولی کماکان دنبال این هستیم که عنوان با اولویت های مجله بیشتر هماهنگ باشه.
عضو کمیته علمی و کمیته همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی.
بله.
از سال 75 تا 80 بودید.
بله.
بله. در روی این برنامه بگید.
ببینید هر سال عرض کنم که هنوزم هستم من، ولی چیز یه دوره‌ای نبودم. عرض کنم که ببینید هر سال بانک مرکزی یه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی داره که با توجه به مسئولیت من اونجا عناوین مطرح میشه. خود بانک مرکزی مشکلات و موضوعاتی که برش مطرح رو به ما میده، ما هم روش یک بررسی میکنیم، یه لیست در میاریم، این لیست رو میبریم تو این کمیته. اعضای کمیته میگن اولویت های این کنفرانس سالانه چی باشه و بحثا و مقالاتی که میاد معطوف به چه موضوعاتی باشه، اونجا تعیین میشه. و بنده چندین سال عضوش بودم و متاسفانه همون مسائلی که از اولم مطرح بود هنوزم دو مرتبه به خاطر اینکه مشکلات برقراره مطرح هست.
خب
میرسیم
به پروژه های
پژوهشی
بود. آقای دکتر خسته که نشدید؟ هر لحظه‌ای که خسته شدی
به من بگید
و متوقف کنید.
باشه. چشم.
شما کلی کار پژوهشی و مقاله دارید که من یه چند تاییشون رو انتخاب کردم، تیترشون رو میگم، شما توضیحی دربارشون بدید. پژوهشی تحت عنوان چرخه‌های تجاری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سال 2000، درباره این برام می‌فرمایید؟
ببینید، سال 1376-7 اگر یادم بیاد دقیق، من مدیریت مؤسسه که موقع آقای دکتر نیلی بود بنا شد که هر کدوم از اعضای هیئت علمی متناسب با رشته تخصصیشون یه خط مطالعاتی هم داشته باشه. اون موقع من پیشنهاد دادم که به اصطلاح در مورد چرخ‌های تجاری در ایران کار نشده، کار به درد بخور و جوندار نشده، و اون یه چیزی شد، یه پروژه‌ای شد که اونو من تمومش کردم، بعداً به مؤسسه ارائه دادم که من با به اون پروژه هم یکی دو نفر اومدن مثلا از من گرفتن چیزا که یک زمینه باشه برای رساله دکتراشون. بعدا من یه عضو Economic Research for Arab Countries ترکیان ایران هستم، بهش میگن ERF، که این مرکزش قاهره بود به هنوز هست، من الان خیلی وقته اونجا نرفتم، ولی توی یکی از این کنفرانس سالانه اونجا من اینو به عنوان یه کار مطالعاتی ارائه دادم که شباهت ها یا تفاوت های چرخ‌های اقتصادی تو کشورهای یه شماری از این کشورهای مثلا از جمله ایران بود، تونس بود، مراکش بود، ترکیه فکر کنم بود، یا پنج شش تا کشور بود که اینا را بررسی کردیم که به اصطلاح نظم‌های آماری یا استایلایز فکت چرخ‌های تجاری یا بیزنس سایکل اینا چی بود. اونجا من ارائه کردم، ولی پایه این کار تو مؤسسه ریخته شد و بر اساس اقتصاد ایران.
کلام در برنامه سوم که مال مؤسسه آموزش عالی و پژوهش برنامه توسعه همینجاست، آذر 72. درباره اینم برام
بفرمایید. ببینید، همیشه در ایران یه مسئله، دو تا مسئله بوده. این است که ما نرخ رژیم ارزمون چی باشه، یه موضوع. یکی دیگه این است که ابزار سیاست پولی ما برای کنترل تورم چی باشه. یه عده میگن که یه موقع اون نظرشون یه موقع این بود که نرخ ما تثبیت بکنیم در یه محدوده خیلی کوچیک و لنگر ارزی داشته باشیم، به خاطر این است که انتظارات تورمی رو کنترل بکنیم و از این طریق چی؟ به اصطلاح ثبات اقتصاد کلان و ثبات قیمت ها را داشته باشیم. خب بعضی از کشورها اینو دارن، مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس این نوع سیستم دارن. برای کشور ما استفاده از لنگر ارزی و فیکس کردن نرخ از این مشکل داشته که چون ما سیاست مالی و پولی انضباطی نداریم، بعد از یه مدت این با هم نمیخونه. چرا؟ به اصطلاح اگر فرض بفرمایید ما درآمدای نفتیمون بالا باشه، دولت بیاد این پولا رو خرج بکنه، تقاضا داخلی بره بالا، قیمتای داخلی قیمتا بره بالا، بعد از یه مدت قدرت رقابتیمون رو از دست میدیم. مثلا دهه از دهه 1183-4 تا 1190 این مشکل ما داشتیم، درآمدای نفتی زیاد داشتیم، میمدیم اینجا خرج میکردیم، درسته؟ چون که درآمد نفتی رو میمدیم خرج میکردیم، یعنی عرضه ارز تو بازار زیاد بود، نرخ اسمی ارز، یعنی که نرخ ارزی از مثلا دلار 820 تومن، نرخ حقیقی با نرخ اسمی فرق داره. موقعی که میگم نرخ اسمی منظور این است که فرض بفرمایید که یه یورو چند تومن میشه یا یه دلار چند تومن میشه. مثلا اگر اون موقع حدود 820 تومن بود، یه دلار نرخ اون دوره نسبتا ثبات داشت، ولی همچی چیزه. موقعی که درآمد ارز زیاد داره، دولت میاد این ارزش تو بازار میده به بانک مرکزی بفروشه، بعد بانک مرکزی به وارد کننده ها تجار اینا میفروشه، خب ارزه ارز زیاده، برای قیمتش هم پایین میمونه. اما چون این پولا رو دولت خرج میکنه، رونق ایجاد میکنه، تقاضا کل میره بالا، قیمت ها میکشه بالا، بعدن قیمت مثلا اجناس ما نسبت به اجناسی که خارج از کشور هست گرون میشه، کمتر میتونیم صادر بکنیم و بیشتر وارد بکنیم. بعد از یه مدت هم وقت پس این قدرت رقابتی از دست میده. این البته این چه فایده ای داره؟ فایدهش این است که کالاها وارداتی ارزون به دست مردم میرسه و سبد مصرفی مردم ارزون تر دستشون میاد. اما مشکل این است که موقعی که ما سیاست انبساط داریم، این وضعیت قابل ادامه نیست. چرا؟ در بلند مدت این باعث میشه که قدرت رقابت رو از دست بدیم، صادراتمون کم بشه، وارداتمون کم بشه، خب بیکاری صنعتی زیاد بشه، بنگاه های صنعتی بخوابن، این چیز میشه. خب یه راه دیگه هم این است که شما نرخ ارز رو آزاد بذارید. خب اگر آزاد بذارین و بازارهای مالیتون عمیق نباشه، بانک مرکزی کنترل نکنه، اون وقت این چی؟ نوسانات زیاد میشه. صحبت این است که شما چه ترکیبی از اینا میخواستین در اون شرایط که اهداف کلان تو برنامه سوم بتونه قابل دسترس باشه، چه سیاست ارزی به درد این کار میخوره. خیلی خوب، یعنی که گفتن زیادی توضیح دادی.
سیاست پولی، نقدینگی، تورم و اعتبارات. این پژوهش هم هم مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی توصیه.
ببینین یه موضوع توی بحث‌های سیاست پولی هست. بحث سیاست پولی یا میشه دو تا تیکه کرد که این دو تا تیکه به هم مرتبطن. یکی سمت ستون بدهی سیستم بانکی، یکی سمت ستون دارایی سیستم بانکی. دارایی سیستم بانکی اکثرش وامایی است که میده. پس وام که میده منظور اعتبار میشه. سمت بدهی سیستم بانکی حجم پول و نقدینگی میشه. حجم نقدینگی چقدر بدهی سیستم بانکی به مردم دیگه. صحبت این است که این سیاست ها چجوری باشه؟ آیا ما باید یه سیاست این باشه که کنترل بکنیم اعتبارات رو، بگیم مثلا پولا باید بره تو این بخش، بره تو این بخش و کنترل بذاریم روی مقدار واما، یا اینکه سیاست پولی از اون طرف اعمال بکنیم، یعنی که بگیم که بانک مرکزی شما پایه پولی رو کنترل بکن، موقعی که پایه پولی رو کنترل بکنی اون وقت کلهای پولی یا مثلا نقدینگی رشدش کم میشه و این به اصطلاح برای کنترل تورم سیاست خوبیه. این موضوعات.
بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران سال 76 این پژوهش.
بله این همونی بود که من عرض کردم، یعنی که در رابطه با اون مقایسه ادوار تجاری کشورهای چه خاورمیانه، این همون.
متغیرهای کلان و تراز تجاری.
ببینین صحبت این است که چه ارتباطی هست بین فرض بفرمایید که متغیرهای سیاست مالی، متغیرهای سیاست پولی و تقاضای کل و تراز تجاری، یعنی که بالانس صادرات و واردات، اینه که این است که آثار سیاست مالی پولی روی این تراز تجاری چجوریه. ببینید من اون چند تا مقاله اصلی من که روش بیشتر حساب میکنم، من نمیدونم شما داشته باشه نه، که ظرف 3-4 سال اخیر توی سلسله کار اینا میخواین بعداً بذاریم.
خب نه نه چون ممکنه من قلم انداخته باشم، بفرمایید. نه چند تا میخواید؟
یعنی که ببین من الان اخیراً مثلا ظرف 5 سال گذشته یه سلسله کار کردم در رابطه با یه سوال معین و اینو به تجربه رفتم. الان چیزش ندارم، انرژیش ندارم، ولی اینو بذارین برای اون موقع.
حتما اگه خسته شدید متوقف کنید، بذارید برای جلسه آینده. یک ساعت
33
دقیقه
صحبت کردید. واقعا؟ خب میترسم شما خسته شده باشید. یکی دو تا ببینید، من یک کار دیگه هم که داشتم، کار اجرایی، این در مورد امتحانات مثلا گواهی نامه، یه امتحانات برای کارگزارای بورس. ببینید الان من ببینید سال چه سالی بود، آقای دکتر شیبانی رئیس بانک مرکزی بود، از من خواست که شما برین آزمونای برای کارگزاران بورس که تو اون موقع آزمونی وجود نداشت و شما یه اساسنامه بنویسین، یه به اصطلاح دستورالعمل بنویسین، مقررات چیز بکنین، نحوه به اصطلاح برگزاری امتحانات و فرم و ایناش رو تنظیم بکنین و این کار رو ببرین جلو. من هیچ وقت توی بورس شغل و منصبی نداشته. این که برام اومد، من گفتم که من با بورسیا ارتباطی ندارم. اون موقع آقای دکتر عبدو هم رئیس بورس بود که من شخصا ایشونو میشناسم و مرد محترم و عرشبت که دوست خوبی هم هستن. من از آقای دکتر شبانی گفتم آقا اینو برای چی گفتی؟ گفت برای اینکه من بدونم تحت هیچ عنوان تو به کسی بی خودی کسی قبول نمی کنی، زیر میزم پول نمی گیری. یه کمیته تشکیل دادیم به همراه یکی دو نفر از اساتید دانشگاه بخش مالی و یکی یه شخص وارد و کاردانی بود از بانک مرکزی که بیاییم بگیم که خیلی خوب مقررات مربوط به این که اون کسی که میخواد کارگزار بورس بشه باید یه آزمونی بده. حالا این آزمونا بعداً مراحل رتبه‌های مختلفی پیدا کرد، مثلا پایه‌های مختلفی پیدا کرد، ولی باید یه امتحانی بده، نحوه برگزاری امتحانات چجوریه فلان و این بس. این برنامه‌اش رو ریختیم، چندین آزمون برگزار کردم. توی یکی از این امتحان بود، همون امتحانات بود که تعداد زیادی هم شرکت میکردن. اون موقع آقای مظاهری، آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر عبدو، شون وزیر اقتصاد بود، یکی هم آقای دکتر عبدو هم که رئیس بورس بودن، اومدن توی جلسه امتحان و اینا. بعد یکی از این اوراق سوالات رو برداشتن، بعد نگاه کرد و اینا، بعد از در که میخواست بره داشت میرفت بیرون، رفتم جلو گفتم آقا ورقه رو به من بده. دکتر عبدو گفت ایشون آقای دکتر مزه وزیر اقتصادن، گفتم برای من میشناسم ولی هر کسی باشه چیز امتحان نمیتونه بره، از دستش گرفتم. بعد ایشون هم گفت بله، پس من میفهمم که این امتحان درستی. یکی دو سال من مسئول این کار بودم، بعد که رفتم اوپک دیگه مسئولیت کنار گذاشتم، ولی یه کاری بود که پا بر جا موند و الانم ابعادش وسیع‌تر شده و عرشبت که به نظر من کار پایه و اساسی بود.
خیلی عالی. ممنونم. مرسی.
خواهش میکنم. مرسی.